أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما توی باب إعراب بنا رسید به مواضع إعراب نیابی. عرض کردیم که إعراب چهار دست است: رفع و نصب و جر و جزم. بعد گفتیم هر کدوم از این انواع اعراب یک سری علاماتی دارن که توی هر مورد یک علامت علامت اصلیه، بقیه علامات علامات نیابی هستن. که گفتیم علامات اصلی اینها، علامت اصلی رفع ضمه هست، علامت اصلی نصب فتحه هست، علامت اصلی جر کسره هست، علامت اصلی جزم هم سکونه. علامات دیگر روز چی هستن؟ اینها علامات نیابی هستن که بهشون میگن اعراب نیابی. خب حالا موضع اول از اعراب نیابی رو گفتیم که اسماء سته بودن که رفعشون به واو بود، نصبشون به الف، جرشون به یا. بحث اسماء سته تموم شد، رسیدیم به موضع دوم از مواضع اعراب نیابی که مثنا و شبه مثنا باشه، یا به عبارت دیگه مثنا و ملحقات مثنا. هر دو در واقع عبارت رو ایشون تعبیر میکنه ازش. خب حالا حکم مثنا و ملحقات مثنا چیه؟ ایشون میگه رفعش به الف هست و نصب و جرش به یا ما قبل مفتوح هست. مثلا میگیم رجلان توی حالت رفعی، و تو حالت نسبی و جری میگیم چی؟ میگیم رجلین. و تو حالت رفعی میگیم زیدان، تو حالت نسبی و جری میگیم چی؟ میگیم زیدین. خب این از حکمش. حالا ایشون میاد مثنا رو تعریف میکنه. اصلا مثنا چی هست که ما داریم در موردش حکم میکنیم که آقا رفعش به الف، نسب و جرش به یاه؟ روش میگه چی؟ میگه آقا مثنا اون لفظیه که داله بر اثنین باشه، یعنی دال بر دو تا باشه، درست شد، به همراه یک زیاده‌ای در آخرش، درست شد. و اون این لفظی که دال بر دو تا هست و دو تا در واقع یک زیاده‌ای هم در آخرش داره، صلاحیت داره که از اون زیاده تجرید بشه، درست شد، و به جای اون زیاده یک لفظی از در واقع مثل خودش برش عطف بشه. حالا مثال رو که بزنم توضیحش واضح‌تر میشه. مثلا کلمه زیدان، میگیم از زیدان. کلمه از زیدان این دال بر دو تا هست، یعنی دال بر دو تا زید، درست، و یک زیاده‌ای هم در آخرش وجود داره، همون الف و نونی که آخرش. و حالا این کلمه از زیدان صلاحیت داره که از اون زیاده تجرید بشه، یعنی بگیم زیدون، درست شد، و یک لفظی مثل خودش، یعنی یه زید دیگه، برش عطف بشود. یعنی به جای از زیدان بگیم چی؟ بگیم زیدون و زیدون، درست شد. چنین کلمه‌ای که چنین خصوصیاتی داره، آخرش یک زیاده‌ای داره، دلالت بر در واقع تثنیه و مثنا می‌کند و میتونه از اون زیاده تجرید بشه و به جای اون زیاده یک کلمه‌ای مثل خودش برش عطف بشه، مثل از زیدان که میشود زیدون و زیدون، این کلمه رو بهش میگن چی؟ بهش میگن مثنا. خب حالا بریم سراغ قیود این تعریف. خب این تعریفی کردیم یه سری قید داشت. قید اول این بود که گفتیم لفظی باشد که دلالت بر دو بکند. لفظون دالون الاس نین، لفظی که دلالت بر دوتا بکنه. خب این قید چیکار میکنه؟ این قید میاد تمام چیزهایی که دلالت بر دو میکنن، دلالت بر اثنین میکنن، داخله در تعریف مثنا میکنه. چه مثنای اصطلاحی هم باشد، مثلا همون زیدان، یا اصلا اون کلمه مفرد باشد اصطلاحا، مثلا کلمه شفع. کلمه شفع اصطلاحا مثنا نیست، اما از لحاظ معنا شفع یعنی جفت، یعنی زوج، یعنی دوتا، درست شد. خب پس این قید لفظون دالون الاسنین، یا لفظی که دلالت میکند بر دوتا، میاد این موارد رو هم داخل میکنه. کلا هر چیزی که دارد بر دو میکنه رو میاد داخله در تعریف میکنه. خب قید بعدی گفتیم که این دلالت بر دو تا چیز به وسیله یک زیاده باشد در آخر کلمه. خب این قید میاد امثال شفع که گفتیم دلالت بر دو میکند اما آخرش زیاده‌ای ندارد، میاد اینها رو از تعریف خارج میکند. اینم از این قید بعدی این بود که گفتیم صلاحیت تجرید از اون زیاده رو باید داشته باشه. خب این قید میاد کلمه اثنین و حالا امثال اون رو خارج میکنه. چرا؟ چون کلمه اثنین، اثنین یعنی دو، درست شد، و آخرش هم یک زیاده‌ای دارد، یک الف و نونی، یک اثنان و اثنین، الف و نون یا اونون داره، درست شد. منتها این اثنان و اثنین اینها صلاحیت تجرید از اون زیاده رو ندارن، نمیتونیم اون الف و نون یا اونون آخر اثنان رو حذف بکنیم، میشه اثن. اثن هیچ معنایی نداره. پس این قید هم میاد امثال اثنین رو خارج میکنه. و قید آخر گفتیم صلاحیت عطف مثل این کلمه برش وجود داشته باشه، یعنی بعد از اینکه اون زیاده رو حذف کردیم بتونیم یک کلمه ایم این خود این کلمه رو برش عطف کنیم، به جای از زیدان بگیم زیدون و زیدون، درست شد؟ خب که همون معنا رو بده. پس این قید میاد چی رو خارج میکنه؟ میاد کلماتی رو خارج میکنه که آخرش در واقع دلالت بر دو میکنن، درست، این کلمات آخرشون هم زیاده دارد و صلاحیت تجرید از زیاده رو هم دارن، منتها نمیتونیم یه کلمه ای مثل خودشون رو بر خودشون عطف بکنیم و همین معنا به دست بیاد، درست شد؟ مثل چی؟ مثل کلمه قمران یا قمرین، قمران تو حالت رفعیش، قمرین تو حالت نسبی و جرش. خب این کلمه قمران مشکلش چیه؟ دلالت بر دو که میکنه، این از این جهت مشکل نداره، از اون طرف آخرش هم که زیاده وجود دارد، از این جهت هم مشکلی نداره، صلاحیت تجرید از زیاده رو هم داره. قمران رو الف و نونش حذف بکنیم میشه چی؟ میشه قمر. خب قمران برای خودش همون معنا رو میده، فقط معنای یکیشو میده. مشکل ما با قمران سر این قید آخره که این قمران وقتی که ما الف و نونش رو حذف کردیم شد قمر، نمیتونیم یه قمر دیگه برش عطف بکنیم تا همون معنای قمران رو بده. چرا؟ به خاطر اینکه قمران یعنی خورشید و ماه، درست شد؟ یعنی قمر و شمس. اگر ما بیایم الف و نون رو حذف کنیم بگیم قمرون و قمرون، یعنی ماه و ماه، دیگه ماه و ماه معنای قمران نمیدهد. پس این قمران هم از تعریف تثنیه خارج میشه. چرا گفتیم؟ به خاطر اینکه قمران به معنای ماه و خورشیده و ما اگر که به الف و نون آخر قمران رو حذف کنیم نمیتونیم یه قمر دیگه برش عطف بکنیم تو همین معنا رو بده. اگه خواستیم همین معنا به دست بیاد باید بگیم قمرون و شمسون. پس این هم از تعریف مثنا خارج میشه. خب بخونیم تا اینجا رو، بعد بریم سراغ شبه مثنا یا ملحقات به مثنا. میفرماید بالالف ارفعل مثنا و کلا اضاب مزمرن مضافن وصلا کلتا کذا کسنانه وسنتانه کبنین و ابنتینه اجریانه و تخلف یا فی جمیع الالف جرن و نسبن بعد فتحن قد الف. بخوایم یه ترجمه در واقع تحت اللفظی بکنیم، میگه به وسیله الف رفع بده مثنا رو و کلایی که به ضمیر وصل شده اضافه شده و همچنین کلتا رو اگر که به ضمیر اضافه شده باشد و اسنان و اسنتان مثل ابنین و ابنتین جاری میشن و یا توی همه این موارد، یعنی مثنا و این موارد که ذکر کردیم، به جای الف میاد در حالت جری و نسبی بعد از فتحه. این حالا یک ترجمه سلیسی از این مطلبی که الان میخواییم توضیحش بدیم. میفرماید ذکر المصنف رحمه الله تعالی، ذکر کرده از مصنف که انم مما تبل انما ما تنوب فيه الحروف و عن الحركات، از مواردی که حروف میان نائب میشوند از حرکات، الاسماء السته، از جمله این موارد است اسماء سته. اسماء سته رو ما قبلا توضیح شده دادیم، فقط تقدم الکلام علیها، کلام در مورد اسماء سته گذشت. ثم ذکر المثنى و هو مما یعرب بالحروف، سپس ذکر کرده است مصنف مثنى رو و مثنى هم از جمله مواردی هست که اعرابش به وسیله حروف هست. خب تعریف مثنى چیه؟ میگه و حده، یعنی حده که استحضار دارید که حد وقتی که حالا توی کتب این شکلی میگن یعنی چی؟ یعنی تعریفش. درست شد. حالا تو کتب فرض بکنین فقهی که میگن شاید حد به معنای در مقابل حد و تعذیر و اینها باشه. درست شد. ولی اینجا به معنای چیه؟ به معنای تعریف. و حده یعنی تعریف مثنى اینه، لفظ دال الاثنین، یک لفظیه که دلالت میکند بر دوتا، به زیادت فی آخرهی، به وسیله یک زیادهی در آخرش. حالا با رو میتونیم با سببیت بگیریم، بگیم به وسیله یک زیادهی در آخرش، یا با رو با در واقع اون مصاحبت بگیریم، بگیم به همراه یک زیادهی در آخرش، فرقی نمیکنه. خب صالحون لتجرید و عطف مثلهی علی، که حالا این لفظی که دلالت میکند بر اثنین و یک زیادهی در آخرش هست، صلاحیت دارد که تجرید بشود از اون زیاده و عطف بشود مثل این کلمه بر این کلمه، که نتیجتاً چی بشه؟ نتیجتاً همین معنا به دست بیاد. گفتیم از زیدان میشود زیدون و زیدون همین معناست. درست شد؟ خب فید خلوفی قولنا بله فیدخلو ببخشید همون یدخلو درست فیدخلو فی قولنا لفظون دالون الاسنین، بس داخل می شود در قول ما که گفتیم لفظون دالون الاسنین المثنى نحو از زیدان و الالفاظ الموضوعتو لسنین، توی لفظون دالون الاسنین هم مثنى رو در بر می گیره، هم شامل مثنى اصطلاحی میشه، هم شامل الفاظی میشه که وضع شدن برای دو. نحو شف، مثل کلمه شف که گفتیم شف به معنای زوج و جفت هست. خب بریم سراغ قید بعدی. و خرج به قولنا به زیادتن فی آخرهی، این که گفتیم به همراه یک زیادهی یا به سبب یک زیادهی، نحو شف، این امثال شف که وضع شدند برای رساندن معنای دو، اینها خارج میشن. و خرج به قولنا صالحون للتجرید، این که گفتیم این کلمه بتونه از اون زیاده‌ای که در آخرش هست تجرید بشه و از اون جدا بشود، به وسیله این قید امثال اسنان خارج میشه. و خرج به قول ناصالحون للتجرید نحو اسنان فانه، یا نحو اسنان، حالا هر دو قد شاید بشه گفت. خب فانه لا یصلح لاسقاط زیادت منه، اسنان درسته که دلالت بر دو می کند و آخرش هم زیاده ای وجود دارد، اما صلاحیت برای اسقاط اون زیاده ندارد. اگر اون زیاده را حذف بکنی خراب میشه. فلا تقول اسنون، کسی نمیگه اسنون، اسم مثلا اسم به معنای یک باشه، نه اینطور نیست. و خرج به قولنا و عطف مثلهی علی، این که گفتیم صلاحیت داشته باشد که یک چیزی مثل خودش برش عطف بشود تا همون معنا رو افاده بکند، درست، به وسیله این قید چی خارج میشه؟ ماسل حل تجرید و عطف غیره علیه، اون چیزهایی که صلاحیت دارن تجرید بشن، منتها دیگه نمیتونی مثلش رو برش عطف بکنی که همون معنا به دست بیاد، باید غیرش رو برش عطف بکنی که اون معنا به دست بیاد. کل قمرین، مثل کلمه قمرین، فانه صالحون لتجرید، قمرین رو میشه یا اونون آخرش رو انداخت، مثل اسنان نیست. فتقول بله فنقول قمرون، وقتی که یا اونونشو میندازی میشه چی؟ میگه میگیم قمرون. ولیکن یعطف علیه مغایره لا مثله، اگر خواستی همون معنای قمرین رو دوباره بسازی باید یه چیزی مغایر قمر رو براش عطف کنی، نه مثل قمر. اگه بگی قمرون و قمرون، این معنای معنای قمرین نیست. نحو قمرون و شمسون و هو المقصود به قولهم القمرین، مراد از این که میگن قمرین یعنی خورشید و ماه، پس اگر یا اونونش انداختی باید بگی قمرون و شمسون، این دیگه از مثنا بودن خارج میشه. مثلا توی والدین هم همینطوره، درست، والدین اگر یا اونونش انداختی باید بگی والدون و والدتون، درست شد، والدون و والدون نیست معناش، معناش پدر و مادره. خب پس امثال قمرین و والدین اینها هم از مثنا خارج میشن، اینها دیگه شبه مثنا محسوب میشن. درست شد. این از حکم مثنا و تعریف مثنا. بریم سراغ شبه مثنا. شبه مثنا چیه؟ ایشون میگه اون چیزیه که تعریف مثنا برش صادق نیست، اما از الفاظیه که حالا با یک زیاده، یعنی الف و نون یا یا و نون، یا یک چیزی که شبه زیاده باشد، یعنی مثلا یه الف تنها، درست؟ بر دوتا دلالت میکنه. خب چیزاشو گفتیم، مثالاشو، مثلا همین قمرین یکیشه، یکیش همون اسنان هست، درست شد؟ که حالا قمرین و اسنان و اینها به همراه اون زیاده هستن. در مقابل که گفتیم مثلا با شبه زیاده بیاد هم شبه مثنا حساب میشه، مثل کلا و کلتا، که اینها هم نمیگیم کلان و کلتان، درست شد؟ اون نون آخرش وجود نداره، ولی یک شبه زیاده ای آخرش هست، یا به اصطلاح بهتر اینطور بگیم که مثلا کلا و کلتا اینطور نیست که کل خودش یک معنا باشه یا کلت یک لفظ باشه که الف اومده باشه آخرش، نه، کلا خودش کلش یک کلم است، اون چیزی که آخرشه شبه زیاده است، اینطور هم میشه گفت. خب پس حالا ما یک سری الفاظی داریم، اینها معنای دوتا میدن و آخرشون هم یک زیاده یا یک شبه زیادهی وجود دارد. اینها رو بهشون میگن چی؟ بهشون میگن شبه مثنا، بهشون میگن ملحقات مثنا. خب تو چی ملحق به مثنا هستن؟ تو همون حکمی که گفتیم، یعنی رفعشون به الفه، نصب و جرشون به چیه؟ به یا ما قبل مفتوح هست. خب حالا با قید به زیادتن او شبه ها که گفتیم، امثال شفع از این مورد هم خارج میشن. پس شفع نه مثنا هست نه شبه مثنا، چون هیچ گونه زیاده یا شبه زیاده در آخرش وجود نداره. خب اینم از بحث شبه مثنا. حالا موارد شبه مثنا در واقع محصور مشخصه. یکیش همون مواردی بود، امثال قمران و والدین و اینها بود، درست شد؟ دو مورد هم هستن که خیلی معروفن، یکی کلا و کلتا و یکی اسنان و اسنتان. کلا و کلتا ایشون میگه به شرطی ملحق به مثنا هستن و اون حکم رو دارن که اضافه به ضمیر شده باشن، مثلا میگیم کلا هما یا کلتا هما، درست شد؟ اما اگر اضافه به اسم ظاهر شده باشن، در این صورت دیگه چی هن؟ در این صورت به صورت اسم مقصور محسوب میشن، یعنی آخرشون همیشه الفه، درست شد؟ در همه حالات الف هست، که حالا اینا رو مثال هاشو توی متن تطبیق میکنیم. خب این از کلا و کلتان. اسنان و اسنتان رو هم ایشون میگه اینها مثل ابنان و ابنتان استعمال میشن. یعنی چی مثل ابنان و ابنتان استعمال میشن؟ همچنان که ابنان و ابنتان اینها رفعشون به الفه و نصب و جرشون به یا هست، اسنان و اسنتان هم همینجوره، درست شد؟ اینم از این مطلب. خب بخونیم تا اینجا. میفرماید که و اشار المصنف به قوله بالالف ارفع المثنى و کلا، این که مصنف گفت به وسیله الف رفع بده مثنا را و کلا را، میخواست چی بگه؟ به چی اشاره بکنه؟ الا ان المثنى یرفع بالالف، میخواست اشاره بکند که مثنا رفعش به چیه؟ به الفه. و کذالک شبه المثنى، و همچنین شبه مثنى هم رفعش به الف است. و هو کل ما لا یستقو علیه حد المثنى. شبه مثنى چیه؟ هر چیزیه که اون تعریف مثنى برای صدق نکنه. خب آقا الان زیدون هم که اون تعریف مثنى برش صدق نمی کند، این میشه شبه مثنى؟ نه، منظور اون کلماتیه که دلالت بر اون دوئیت بکنن، دلالت بر اسنین بکنن، اما بقیه قیودی که گفتیم رو نداشته باشن. و اشار علیه المصنف به قوله و کلا، مصنف اومده موارد شبه مثنى رو مطرح کرده، به جای اینکه بیاد بگه آقا و شبه المثنى یا بگه و ملحقات مثنى، اومده مواردش رو شمرده، مصادیقش رو شمرده، گفته کلا فما لا یستق علیه حد المثنى مما دل علیه الاسنین به زیادت او شبه ها فهو ملحق بالمثنى. اینجا شارح اومده چیکار کرده؟ تعریف شبه مثنى رو دقیق تر آورده، گفته پس اون چیزی که صدق نمی کند بر او حد مثنى، یعنی تعریف مثنى برای صادق نیست، از اون مواردی که دلالت میکنند بر دوتا با یک زیادهی در آخرشون یا شبه زیاده. زیاده گفتیم مثل قمرین، شبه زیاده مثل مثلا کلا و کلتا. خب فهو ملحقون بالمسنا، اینها میشن چی؟ اینها میشن ملحق به مسنا، نه خود مسنا. فکلا و کلتا و اسنان و اسنتان ملحقتون بالمسنا، این موارد ملحق به مسنا هستن. قمرین و اینها رو هم دیگه ذکر نمی کنه دیگه، اونها رو در واقع به وضوحش رها کرده. لأنها لا یستقو علیها حد المسنا، چرا اینها مسنا نیستن؟ به خاطر اینکه تعریف مسنا برایشون صادق نیست. لکن لا یلحق کلا و کلتا بالمسنا الا اذا اضیف الى مزمر. کلا و کلتا کی میشن شبه مسنا، ملحق به مسنا؟ زمانی که به ضمیر اضافه شده باشن. نحو جا انی کلاهما رأیت کلیهما و مررت به کلیهما. الان اینجا کلا توی مثال اول که مرفوع است شده کلاهما، توی مثال‌های بعدی که منصوب و مجرور هست شده چی؟ شده کلیهما. درست شد؟ بله. و جاعتنی کلتاهما و رأیت و کلتیهما و مررت به کلتیهما. الان کلتا توی مثال اول یعنی جاعنی جاعتنی کلتاهما به صورت چی اومده؟ به صورت مرفوع اومده، با الف اومده. اما تو مثال‌های بعدی که منصوب و مجروره با یا اومده، شده کلتیه ما. خب حالا اگر که اینها به ضمیر اضافه نشدن چی؟ میگه فعین اضیفا الى ظاهرن، اگر اینها به یک اسم ظاهر اضافه بشن، کانا بالالفه رفعن و نسبن و جرن، اینها در این صورت با الف استعمال میشوند در همه حالات. درست شد؟ نحو جا انی کل الرجلین و کلت المرأتین و رأیتو کل الرجلین و کلت المرأتین و مرر تو بکل رجلین و کلتل مرعتین، که توی همه اینها این کلا و کلتا به صورت ثابت بودن، شدن کلا و کلتا. و حالا اعرابشون چیه؟ اعرابشون به حرکات مقدر بر اون الف هست. خب فلهازا قال المصنف و کلا ازا به مزمر مضافن وصلا، برا همین مصنف گفت که کلا در صورت این حکم رو داره که به ضمیر وصل شده باشد در حالی که اضافه شده است به اون ضمیر. درست شد؟ خلاصه مصنف حواسش بوده که آقا کلا و کلتا مطلقا ملحق به مسنا نیستن، بلکه در صورت ملحق به مسنا هستند که اضافه به ضمیر شده باشند. خب ثم بینه، سپس مصنف بیان کرد که انسنین و اسنتین یجریان مجرب نین و ابنتین. ایشون بیان کرد که آقا اسنان و اسنتان در واقع جاری مجرای ابنان و ابنتان هن. یعنی مثل اون استعمال میشن. فسنان و اسنتان ملحقان به المسنا، پس اسنان و اسنتان ملحق به مسنا هستن که متقدم همچنان که گذشت. و ابنان و ابنتان مسنن حقیقتن، اما ابنان و ابنتان چی هن؟ حقیقتن مسنا هستن. خب اینم از این مطلب. حالا اول بحث چی گفتیم؟ گفتیم آقا حکم مسنا و ملحقاتش این است که رفعشون به الفه، نصب و جرشون به یاه. ایشون میگه آقا همچنان که گذشت توی حالت نصب و جر به جای الف مسنا یا میارن. درست شد؟ یعنی زیدان میشه چی؟ میشه زیدین. و ما قبل این یا رو هم همیشه مفتوحش میکنن. درست میگن زیدین، رجلین. درست شد؟ اثنین. برخلاف ما قبل یا جمع، که توی جمع ما قبل یا چیه؟ مکسوره، میگیم مسلمین، زیدین. درست شد؟ این از این نکته. خب بخونیم تا اینجا رو. میفرماید ثم ذکر المصنف رحمه الله تعالی ان الیاء تخلف الالف فی المصنا والملحق به. سپس ذکر کرد مصنف که یا تخلفو یعنی جانشین می شود الف را، درست شد، در مسنا و ملحقات مسنا و اون چیزی که ملحق به مسناست. فی حالت جر و نصب، تو چه حالتی یا میاد به جای الف؟ تو حالت جر و نصب. و ان ما قبلها لا یکونو الا مفتوحن، و ما قبل اون یا که به جای الف اومده تو حالت نصبی و جری نیست مگر مفتوح، یعنی ما قبلش همیشه مفتوحه. نحو رأیت زیدین کلیهما و مررت به زید، بله به زیدین کلیهما، که یه مثال آورده برای نصب، یک مثال آورده برای جرش. وحتر از به ذالکه ان یا الجم، این که مصنف گفت به جای الف مصنا یا میآید، درست، و ما قبل این یا همیشه باید مفتوح باشد، درست، میخواست یا جمع رو خارج بکنه. چرا؟ چون یا جمع همیشه ما قبلش مکسور هست و این ما قبلها لا یکون الا مکسور هست، ما قبل یا جمع همیشه مکسور هست. نحو مررت و به زیدین و سیعتی ذالک، این که ما قبل در واقع یا جمع همیشه مکسور است، این رو هم بعدن بهش میرسیم. خب میاد یک خلاصه ای از این مطالبی که تا اینجا ذکر کرده رو مطرح بکنه. خب دو تا اختلاف توی مسئله هست قبل از اینکه این خلاصه رو بگیم. اختلاف اول بین نحویونه که توی اعراب مثنا اختلاف کردن که آیا این الف و یایی که هست خودشون اعرابن یا نه اینها در واقع پایه اعرابن، یعنی اینها یک حروفی هستن که اعراب مقدر روی اینها هست، درست شد؟ پس دو نظره، مشهور و مصنف میگن آقا اعراب مصنف به همین حروفه، رفع به الف، جر و نصب به همین یاه. اما شارح میگه آقا نظر صحیح این است که اعراب مصنف به حرکات مقدر بر این حروف باشد، یعنی مثلا توی حالت وقتی میگیم زیدان، تو حالت رفعی رفع زیدان به اون الف نیست بلکه به ضمه مقدر بر الفه، درست شد؟ و وقتی میگیم زیدین تو حالت نسبی و جری، نسبش به فتحه مقدر بر یاه و جرش به کسره مقدر بر یا هست. خب این نظر شارح این کتاب. البته حالا خیلی به نظر درستی هم ایشون میگه صحیحه، ولی خیلی نظر درستی نمیاد. حالا توی حالت رفعی میگه آقا ضمه بر الف نمیتونست قرار بگیره، حذفش کردیم چون الف همیشه باید ساکن باشه. خب باشه، اینو قبول میکنیم. توی حالت جری هم میگین کسره بر یا ثقیل بود افتاد، اینم قبول میکنیم. توی حالت نسبی فتحه رو چجوری شما از روی یا حذف کردین و میگین آقا زیدین اون یاش چیه؟ در واقع پایه یک فتحه مقدره. خب چرا فتحه رو مقدر کردین؟ چون الکی که یک اعرابی نمیاد مقدر بشه که، درست شد؟ الان جلوتر خواهیم رسید که آقا مثلا کلمه قاضی، درست، تو حالت در واقع نسبی فتحه میگیره، میگیم رأیت القاضیه. اما تو حالت رفعی و جری چون ضمه و کسر بر یا ثقیله میفته، درست، میگیم چی؟ میگیم آقا جاءنی قاضی، جاءن القاضی، یا مررت بالقاضی، درست شد؟ بالاخره اینکه شما میگین این مقدره باید یه دلیل داشته باشه، الکی نمیشه که بیایم بگیم آقا اینها اعرابشون به حرکات مقدره بر اینها هست. خب فتحه رو چرا حذف کردی؟ حالا اینم اشکالیه که به نظر میرسه. این یک اختلاف. اختلاف دوم بین خود عرب هاست که لغت مشهور در تثنیه این است که رفعش به الف باشه، نصب و جرش به یا باشه. اما گروهی از اعراب که حالا توی پاورقی گفته قبیله کنانه، بن الحارث ابن کعب، بن الانبر، نمیدونم بنی حجیم و حالا یک چند تا قبیله دیگه، اینها مثنا رو همیشه با الف استعمال میکنن، یعنی توی هر سه حالت مثلا میگن زیدان، درست شد؟ مثلا میگن جا از زیدان، رأیت و زیدان، مررت و به زیدان، تو همه حالات به صورت ثابت استفاده میکنن. که حالا اگر طبق نظر اینها بخوایم بحث بکنیم، این مثنا در همه حالات اعرابش به چیه؟ به حرکات مقدر بر الفه. چرا؟ چون الف در واقع نمیتونه هیچ وقت هیچ اعرابی رو بگیره، الف باید ساکن باشه همیشه. اینم از اختلاف دوم. میفرماید به حاصل و مذکره او ان المثنا و ما الحق به یرفع بالالف. حاصل اون چیزی که ایشون ذکر کرد این است که مثنا و ملحقاتش رفعشون به چیه؟ به الفه. و ینسب و یجر بالیا و نصب و جرشون به یا هست. و هازا هو المشهور، این نظر مشهوره. و صحیح و صحیح طبق نظر من شارح اینه که ان الاعراب فی المثنا و الملحق به به حرکت مقدرت علی الف رفعا و الیاء نصبا و جرا. میگه آقا طبق نظر من اعراب توی مثنا و ملحقاتش به حرکات مقدر بر الف است در حالت رفعی، در واقع به ضمه مقدر است در حالت رفعی و به فتحه و کسره مقدر است بر یا در حالت نسبی و جری. و ما ذکره المصنف، حالا این اختلاف اول بود بیان کردیم. اختلاف دوم، و ما ذکره المصنف من ان المثنى والملحق به یکونان بالالف رفعا والیاء نصبا و جرا هو المشهور فی لغت العرب. اینکه مصنف گفت مثنى و ملحقاتش در حالت رفعی الف میگیرن در حالت نصبی و جری یا میگیرن، این مشهور در لغت عربه. و من العرب، یعنی در واقع یک گروهی از عرب هستن، منش من تبعیضی است، یعنی بعض العربه اینطورن که من یجعل المثنى والملحق به بالالف مطلقا، یه گروهی هستن که قرار میدن مثنى رو و ملحقاتش رو به الف مطلقا، یعنی در همه حالات رفعن و نسبن و جرن، چه در حالت نسبی رفعی نسبی یا جری. فیقول و جا از زیدان کلاهما و رأیت و زیدان کلاهما و مررت به زیدان کلاهما. حالا این لغت بعضی از عرب رو الان داشته باشید، حالا یا این جلسه یا جلسه آینده جلوتر بخوش یک کاری داریم، یعنی اشارهی بهش میکنیم. بریم سراغ موضع سوم از مواضع اعراب نیابی که جمع مذکر سالم و ملحقاتش باشه. میفرماید ورفع به وابن و به یجرور ونسبی سالم جمع آمرن و مسنبی، رفع بده به وسیله واف و به وسیله یا، جر بده و نصب بده چه چیزی را، سالم جمع آمر و مذنبی، یعنی جمع مذکر سالم کلمه آمر و کلمه مذنب را. بعد جلوتر میگه چی؟ میگه و شبه زینه، یعنی و امثال این دوتا آمر و مذنب. خب بریم سراغ حکمش. حکمش رو توی این شعر هم یه بار گفتیم، گفتیم رفعش به واو، نصب و جرش به یا ما قبل مکسور هست. خب جمع مذکر سالم، برای اینکه در واقع کلمه جمع مذکر سالم بسته بشود یک سری شرایطی داره. شارح میگه که آقا مصنف با این حرفش که گفت آمر و مذنب، گفت سالم جمع آمرن و مذنبی، به هر دو مورد اشاره کرد، یعنی به هر دو قسم از اقسام جمع مذکر سالم اشاره کرد. چجور؟ به این صورت که آقا جمع مذکر سالم هم توی اسماء جامد میاد هم توی صفت ها میاد، درست شد؟ آمر رو ایشون مثال زد برای جامد و مذنب رو مثال زد برای صفت. خب منظور ایشون از جامد چیه؟ منظورش از صفت چیه؟ چون آمر هم خب اسم فاعله، اگه بخوایم دقیق نگاه بکنیم آمر هم باید چی باشه؟ باید صفت باشه. اینجا مراد از جامد این است که آقا اون اسمی که دلالت میکنه بر یک ذاتی بدون اعتبار اینکه آیا این معنای وصفی دارد یا ندارد. پس آمری که ایشون گفته منظورش چی بوده؟ منظورش آمری هست که اسم یک شخصی باشه، درست؟ نه آمر به معنای سازنده، درست؟ چون آمر به معنای سازنده دیگه اسم جامد نیست. منظور اون آمریه که اسم یک شخصی باشه، مثل زید که اسم یک شخصی هست. اینجا باهاش معامله چی میکنن؟ معامله جامد میکنن. خب مشتق یعنی چی؟ مشتق یعنی ببخشید صفت یعنی چی؟ صفت یعنی اون اسمی که مشتق باشه و دلالت بر یک ذاتی بکنه به همراه یک معنایی برای این ذات، مثل ضارب که دلالت بر یک شخصی میکند به همراه اینکه این شخص صفت زدن رو هم دارد. این میشه چی؟ میشه صفت. حالا جامد و صفت ممکنه معانی دیگه ای هم، در واقع اصطلاحات دیگه ای هم داشته باشه. اینجا ایشون اینطور اراده کرده. خب حالا پس مصنف با این حرفش که گفت آمر و مذنب، اومد هر دو قسم جمع مذکر سالم رو مطرح کرد. خب حالا هر کدوم از این دو قسم، یعنی اسم جامد و اسمی که صفت باشد، اینها برای اینکه جمع مذکر سالم بسته بشود یک سری شرایطی دارن. علکی نیست که هر اسمی رو دیدیم ازش جمع مذکر سالم درست بکنیم. خب اسم جامد، یعنی اسم مفردی که جامد باشد، درست؟ مثل همین آمر که گفتیم، مثل زید، درست؟ اینها برای اینکه جمع مذکر سالم بسته بشوند میشه گفت 5 تا شرط داره. شرط اول این است که علم باشه. شرط دوم این است که این علمی که هست علم برای مذکر باشه. شرط سوم این است که علم برای مذکر عاقل باشه. درست شد؟ شرط چهارم این است که اون لفظ مفرد تای تانیث نداشته باشه. و شرط پنجم این است که مرکب مزجی نباشه اون مفرده. درست شد؟ حالا با حفظ این شرایط، این مواردی که الان میگم اینها جمع مذکر سالم بسته نمیشن. یکی این که اون کلمه اصلا علم نباشه، مثل کلمه رجل. با این در واقع شرایطی که میگم جلوتر کار داریم، پس اگر میخواین به خاطر بسپاریم به خاطر بسپاریم. خب پس اگر کلمه علم نباشه جمع مذکر سالم بسته نمیشه. مثلا رجل، رجل رو نمیگن رجلون. درست شد؟ البته ایشون میگه اگر که این کلمه ای که مثلا رجل که علم نیست اگر مصغر بشود مثلا بشه رجیل، اینجا جمع مذکر سالم بسته میشه. میگیم توی رجیل میگیم رجیلون. البته این که این جمع مذکر سالم بسته میشود این به خاطر این نیست که علمیت شرط نیست، نه، به خاطر اینه که این رجل وقتی میشود رجیل معنای چی پیدا میکنه؟ معنای صفتی پیدا میکند. درست شد؟ و میره جزء اون در واقع دسته دومی که بهش خواهیم رسید. الان ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ در مورد شروط اسم جامد برای جمع مذکر سالم. خب پس اگر علم نباشه گفتیم جمع مذکر سالم بسته نمیشه. مورد دوم، اگر که علم برای غیر مذکر باشه هم، یعنی برای مؤنث باشه هم جمع مذکر سالم بسته نمیشه. مثل کلمه زینب، کلمه زینب هم نمیتونیم بگیم زینبون. این هم مورد دو. مورد سوم که جمع مذکر سالم نمیشه این است که علم برای مذکر غیر عاقل باشه. مثلا مثل کلمه لاحق که اسم برای یک اسبی، یک شخصی اسم اسبش رو گذاشته لاحق. خب در واقع این علم، این کلمه لاحق علم برای مذکر، فرضم این است که مثلا اسبش چیه؟ مذکر. درست؟ ولی این اسبش چیه؟ عاقل نیست، غیر عاقله. پس این رو هم نمیشه ازش جمع مذکر سالم بس و بگیم لاحقون. اینم نمیشه. مورد بعدی که نمیشه ازش جمع مذکر سالم درست کرد گفتیم این است که تائه تانیث داشته باشد. مثل چی؟ مثل کلمه تلهه، که تلهه هم نمیتونیم بگیم تلهون یا تلهتون. اینها جایز نیست. البته اینجا کوفیین گفتن که چرا جایزه که تلهه رو بیایم تایش رو برداریم بگیم تلهون، مشکلی نداره. و مورد بعدی هم که جمع مذکر سالم نمیشود این است که اون کلمه دارای ترکیب مزجی باشد. مثل کلمه سیبویک، سیبویک هم نمیتونیم بگیم سیبویهون و جمع مذکر سالم ببندیم. البته بعضی از نحویون یا بعضی از کوفیون اینجا اجازه دادن که در واقع اسم جامد رو، اسم جامدی که مرکب مزجی هست مثل سیبویک رو، بیایم جمع مذکر سالم ببندیم بگیم سیبویهون. خب این از شرایط در واقع اسم جامد برای چی؟ برای جمع مذکر سالم بسته شدن. یه مقداری تعداد الفاظش زیاد شده الان، جمع مذکر سالم و اسم مفرد جامد. خب بخونیم این مقدار رو، بعد بریم سراغ شروط اسم در واقع مفردی که صفت هست. بله، میفرماید که ذکر المصنف قسمین یعربان بالحروف. مصنف دوتا قسم رو ذکر کرد که اعرابشون به حروفه. احدهما الاسماء السته و الثانی المثنى. اولیش اسماء سته بود که گذشت و دومیش هم مثنى بود. نمیدونم تا کی میخواد این کارو تکرار بکنه و ادامه بده. فقط تقدم الکلام علیهما و کلام توی این دوتا گذشت. خب این دیگه لازم نیست اینا رو بگی. ثم ذکر فی هذا البيت القسم الثالث. سپس توی این بیت قسم سومی رو ذکر کرد. از چی؟ از اون مواردی که اعرابشون اعراب نیابیه به حروفه. و هو الجمع المذکر السالم و ما هم علیه. و قسم سوم اون موارد در واقع جمع مذکر سالم هست و اون چیزهایی که حمله بر جمع مذکر سالم میشه، ملحقاتش. و اعرابه بالواو رفعا و بالیاء نصبا و جرا. اعراب جمع مذکر سالم و ملحقاتش رفعا بالواو و نصبا و جرا به یا هست. و اشار به قوله آمرن و مذنبن الا ما یجمع و هاذ الجمع، اشاره میکنه، اشاره کرده است به در واقع اون کلامش که گفت چی؟ گفت سالم جمع آمرن و مذنبی. با این آمرن و مذنبی اشاره کرد به چی؟ به این که آقا چه مواردی جمع مذکر سالم بسته میشن؟ و هو قسمان، دو تا قسم هستن که جمع مذکر سالم بسته میشن، جامدون و صفتون. پس هم اسم جامد میتونه جمع مذکر سالم بشه، هم صفت، منتها با اون شرایطی که الان میگیم. فیشترتو فیشترتو فی الجامده ان یکون علما، شرط جمع مذکر سالم بسته شدن در جامد این است که ان یکون علما لمذکر عاقل خالی من تاء التانیث و من الترکیب. 5 تا شرط رو ایشون توی یک خط گفت. و ان لم یکون علما، پس اگر یک کلمه، یک در واقع اسم جامدی اگر علم نباشد، لم یجمع بالواو من نون، فلا یقال فی رجل رجلون، توی رجل که علم نیست نمیگیم رجلون، جمع مذکر سالم بسته نمیشه. نعم اذا سقر جاز ذلک، اگر که رجل مسقر بشود، درست جایزه که جمع مذکر سالم ببندیم، نحو رجیلن و رجیلون، که در واقع ایشون به نظرم اشتباه اعراب گذاشته، بعد میگفت رجیلون و رجیلون، چون اگر که این نحوه اضافه میشد به رجیل و مجرور میشد، خب اونم باید میگفتیم رجیلین. اینجا به نظر میرسه که بهتره که بخونیم رجیلون و رجیلون. خب حالا لعنه وصف، این که این مورد جمع مذکر سالم بسته میشود، نه به خاطر اینکه علمیت شرط نیست، نه به خاطر اینکه این وقتی که مسقر میشه میره تو قسمت صفات، درست از اون بابه که میتونیم این رو جمعش ببندیم. خب و این کان علمن لغیر مذکرن لم یجمع بهما، از اون طرف گفتیم شرط اول اینه که علم باشه، شرط دوم اینه که علم برای مذکر باشه. میگه پس اگر علم برای غیر مذکر باشه چی؟ جمع به بعد واو و نون بسته نمیشود. فلا یقال فی زینب زینبون، توی زینب نمیگن زینبون. و کذا ان کان علمن لمذکرن غیر عاقل، همچنین اگر که اون کلمه علم باشد برای مذکری که غیر عاقل است، فلا یقال فی لاحقن اسم فرسن لاحقون، یا بله توی لاحق که یک اسم یک اسبی هست کسی نمیگه لاحقون. و ان کان فیه تاء التانیث فکذلک لا یجمع بهما، همچنین اگر که توی اون کلمه تاء التانیث باشد، اینجا باز جمع بسته به واو و نون نمیشود. فلا یقال فی تلحه تلحون، توی تلحه گفته نمیشود تلحون. و اجاز ذلک الکوفیون، کوفیون این رو اجازه دادن، گفتن میتونیم بگیم تلحون. و کذالک اذا کان مرکبا، اگر مرکب هم باشد، مرکب مزجی باشد، باز نمیشه ازش در واقع جمع مذکر سالم ساخت. فلا یقال فی سیبه وی سیبه وی هون، توی سیبه وی گفته نمیشود سیبه وی هون. و اجازه بعضهم، بعضی از ظاهرن کوفیین یا نحویین، هر دو احتمال هست، حالا نمیدونم، شاید مراد کوفیین باشه، شاید نحویین باشه، باید ببینیم که قائل این مطلب کی هست که سیبه وی رو میشه گفت سیبه وی هون. این از شرایط اسم جامد برای جمع مذکر سالم شدن. بریم سراغ شرایط صفت برای جمع مذکر سالم شدن. 6 تا دونه شرط هم برای صفت میاره. شرط اولش این است که صفت باشد برای مذکر. درست شد؟ پس اگر صفت برای مؤنث باشه دیگه ازش ساخته نمیشه. مثلا کلمه حائض که صفت مؤنثه، ازش جمع مذکر سالم ساخته نمیشه. شرط دوم این است که صفت برای مذکر که هست، برای مذکر عاقل باشد. درست شد؟ پس اگر صفت برای مذکر غیر عاقل باشد، اینجا هم ازش ساخته نمیشه. مثلا کلمه سابق که صفت یک اسب باشه، یعنی اسبی که جلوتره، سابق یعنی اون کسی که جلوتره. حالا شما داری در مورد اسبی که جلوتره صحبت میکنی، اینجا نمیتونی بگی از سابقون. درست شد؟ اون از سابقونی که توی قرآن هست، از سابقون، از سابقون، اون چیه؟ اون صفت برای انسانه. ولی اگر شما داری مسابقه اسب سواری نگاه میکنی، میگه آقا از سابقون، یعنی اون در واقع میخوای بگی اون اسبایی که جلوترن، اینجا نمیتونی از سابقون استفاده بکنی، درست شد؟ خب اینم شرط دوم. شرط سوم این است که خالی از تا تأنیث باشه اون صفت. پس اگر تا تأنیث داشته باشه نمیشه ازش جمع مذکر سالم ساخت. مثلا کلمه علامه که تا تأنیث در واقع داره آخرش، این رو هم ازش نمیشه جمع مذکر ساخت. شرط چهارم این است که از باب افعل فعلا نباشه، مثل احمر حمرا یعنی نباشه. شرط پنجم این است که از باب فعلان فعلا نباشه، مثل سکران سکرا نباشه. و شرط ششم هم این است که از مواردی که مذکر و مؤنثشون یکسانه نباشه. چون یه سری الفاظ ما داریم که اینها برای مذکر و مؤنث به یه صورت استفاده میشن، مثل کلمه صبور میگن رجلون صبور یا امرأتون صبور، نمیگن صبوره، درست شد؟ خب اینم از این مطلب. میفرماید که و یشترط فی الصفته، و شرط است در صفت، ان تكون صفتا لمذكر عاقل خاليه من تاء التانيث ليست من باب افعل فعلا ولا من باب فعلان فعلا ولا مما يستوي فيه ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. همین شرایط شش گانه که گفتیم ایشون جا گفته. فخرج بقول ناصفتون لمذكرن صفتا لمذكرن، این که ما گفتیم صفت برای مذکر باشد، به وسیله این چی خارج میشه؟ ما کان صفتا لمؤنث، اون چیزی که صفت برای مؤنث باشه. ولا یقال فی حائزن حائزون، درست شد؟ و خرج به قولنا عاقلن ما کان صفتا لمذکر غیر عاقل، فلا یقال فی سابق صفت فرسن سابقون. پس اگر صفت در اون چیز صفت برای مذکر غیر عاقل باشد، هم باز ازش جمع مذکر سالم ساخته نمیشه. خب و خرج به قولنا خالیتون، به قولنا خالیتن من تاء التانیث ما کان صفتن لمذکر عاقل ولکن فیه تاء التانیث، اون کلماتی که صفت بر مذکر عاقل هستن اما تاء التانیث دارن خارج میشن. نحو علامه فلا یقال فیه علامون، درست؟ توی جمع مذکر سالم علامه نمیگن علامون، بله توی جمع مذکر سالم علام میگن چی؟ میگن علامون، ولی تو علامه اینو نمیگن. و خرج به قولنا لیست من باب افعل فعلا ما کان کذالک نحو احمر حمر و نحو احمر فان مؤنثه حمرا فلا یقال فیه احمرون، تو احمر حمرا نمیگن احمرون. و کذالک ما کان من باب فعلان فعلا نحو سکران سکرا فلا یقال سکرانون، سکران رو هم نمیگن سکرانون. و کذالک اذا استوى فیه از استوا فی الوصف المذکر و المؤنث، اگر که یک وصفی باشه که مذکر و مؤنثش یکسان هست، اینجا هم جمع مذکر سالم ازش ساخته نمیشه. نحو صبورون و جریح، صبورن و جریح، نحو فانه یقال رجل صبور و امراه صبور و رجل جریح و امراه جریح، فلا یقال فی جمع المذکر السالم صبورون ولا جریحون. اینا رو که مذکر مؤنثشون یکیه نمیگن صبورون و جریحون. خب دوباره میاد اون بحثی که اول گفتیم رو تکرار میکنه، میگه آقا مصنف به وسیله عامر اومد به جامدی که جامع و شروط باشد اشاره کرد، و به وسیله کلمه مذنب به صفتی که جامع و شروط باشد اضافه کرد، و با اون شبه زینه که توی بیت بعدی میاد میخواد بگه چی؟ میخواد بگه آقا و کلماتی که شبیه به عامر و مذنب باشن، یعنی مثل عامر جامدی باشن که جامع و شروطن و مثل مذنب صفتی باشن که جامع و شروطن. فرمود و اشار المصنف رحمه الله الى الجامد الجامع الشروط، به اون اسم جامدی که شروط مذکور رو داشته باشه. التي سبق ذکرها، اون سبق ذکرها، اون شروطی که ذکرش گذشت. به قوله عامر به وسیله این مثال به این میخواست اشاره بکنه. فانه علمون لمذکر عاقل خال من تاء التانیث و من الترکیب. چرا؟ به خاطر اینکه عالم علم است برای مذکر خالی عاقلی که خالی از تاء التانیث و خالی از ترکیب مضجی باشد. فیقال فیه عامرون. توی اینجا گفته بله توی کلمه عامر تو جمع مذکر سالمش میگن عامرون. و اشار الی صفت المذکورته، بله بله، و اشار الی صفت المذکوره اولا به قوله و مذنبن، اشاره کرده است به اون صفتی که اولا ذکر شد، یعنی یه مقدار عقبتر ذکر کردیم، به این مثال به مذنبن، فانه صفتون لمذکرن عاقل خالیت من تاء تأنیث و لیست من باب افعل فعلا ولا من باب فعلان فعلا ولا من ما یستبد فیه المذکر و المؤنث و یقال فیه مذنبون. خب حقیقتا به نظرم خیلی ایشون داره مطلب رو طولش میده. اگر مثلا سویتی شما نگاه بکنید، همه این مطالبی که ایشون به دو سه صفحه گفته کلن شاید تو سه خط گفته باشه اینا رو. حالا خب و اشار المصنفو توی این شعره و شبه زینه و بهی اشرونا و بابهو اله قبل احلولا علو و عالمون علیونا و عرزون شزه و سنونا و بابهو و مثلهینن قدیرد زلباب و هو اند قومن یترد. اینجا میگه شبه زینه، یعنی اون مواردی که مثل این دوتا باشن، یعنی مثل عامر و مذنب باشن، و ملحقات جمع مذکر سالم، اینها و همون اعرابی که گفتیم اعراب میگیرن. خب اشار المصنف رحمه الله به قوله و شبه زینه الى شبه عامر و هو کل علم مستجمع للشروط السابق. بله گمش کردم. للشروط السابق ذکرها که محمد و ابراهیم فتقول محمدون و ابراهیمون. ایشون میگه که در واقع مصنف با عبارتش که گفت شبه زینه، یعنی شبه اون دوتا، منظور شبه عامر و شبه مذنب بود. شبه عامر مثل مثل محمد و ابراهیم و الا شبه مذنبن و هو کل صفت اجتمع فیه شروط، که شبه مذنب یعنی هر صفتی که درش شروط وجود داشته باشد، کل افضل و الزراب و نحوه ما و تقول الافضلون و الزرابون. و اشاره به قولهی و بهی اشرون الى ما الحق بجمع المذکر سالم فی اعرابهی بالواو رفعن و بالیاء جرن و نسبن. به وسیله قولش که گفت و بهی اشرون، از اینجا به بعد میخواست چیکار بکنه؟ میخواست بحث ملحقات به جمع رو مطرح بکنه. خب ملحقات جمع مذکر سالم چی هن؟ اول از همه ملحق به جمع مذکر سالم تو چی؟ شون میگه چی؟ میگه توی اعرابش مد نظرمونه. یک سری کلماتی هستن که اینها تعریف جمع مذکر سالم برایشون صادق نیست، درست، اما یک معنای جمعی دارن یا یک قیافه شبیه به جمع دارن. اینها رو میگن چی؟ میگن ملحقات به جمع مذکر سالم. اینها هم مثل جمع مذکر سالم رفعشون به واو هست و نصب و جرشون به یا ما قبل مکسور هست. خب حالا این جمع مذکر سالم که شما میگین اینها شبیه به اون نیستن چیه؟ ایشون میگه جمع مذکر سالم اونیه که بنای مفردش، یعنی وزن مفردش توی جمع حفظ شده باشه. مثلا میگیم زید، زیدون، توی جمعش میگیم چی؟ میگیم زیدون. پس این زید با زیدون با هم دیگه، اون زیدی که توی این دو تاست چیه؟ یکسانه. پس اولا بنای مفردش حفظ شده باشه و ثانیا شرایطی که گفتیم توش وجود داشته باشه. خب پس حالا اگر یک اسمی، گفتیم اگر یک اسمی از لحاظ شکل یا معنا شبیه به جمع مذکر سالم باشه اما تعریفی که گفتیم برش صادق نباشد، این ملحق به این هاست. حالا این که این اسم این تعریف برش صادق نیست، یا به خاطر اینه که اصلا مفردی از لفظ خودش نداره که ما بیایم بحث بکنیم ببینیم آیا این مفرده با این جمعه شبیه به هم هستن یا نه، و یا به خاطر اینه که مفرد شرایطی که گفتیم رو نداره. پس اگر یک کلمه مفردشون شرایط نداره اما یه جمعی ازش هست، این نشون میده که این جمعه الکیه، این دیگه جمع نیست، این شبه جمعه. خب بریم ببینیم که حالا چند موردش رو بخونیم، ببینیم میرسیم به همه مواردشون. مورد اول از موارد ملحقات جمع اشرون تا تسعونه. اشرون تا تسعون یعنی 20 تا 90، اشرون و سلاسون و اربعون و اینها تا تسعون که میشه 90. اینها رو میگن اینها جمع نیستن بلکه ملحق به جمع هن. چرا اینها جمع نیستن؟ ایشون گفته به خاطر اینکه اینها مفردی از لفظ خودشون ندارن. چرا؟ چون اشرون ما نمیتونیم بگیم اشر اصلا معنا نداره. این دلیلیه که ایشون میاره. منتها این دلیل در واقع فقط توی اشرون به نظر درست میاد، اما توی سلاسون، اربعون تا تسعون، توی همه این موارد شما اگر آخرش رو حذف بکنی، مثلا سلاسون وابونش رو حذف بکنیم میشه سلاس، ما سلاس نداریم چرا داریم. اربعون وابونش رو حذف بکنیم میشه اربع داریم، تسعون وابونش رو حذف بکنیم میشه تس داریم. پس این دلیلی که ایشون آورد برای اینکه این اشرون تا تسعون اینها ملحقات به جمع مذکر سالم هستن، این دلیل خیلی دلیل وجیهی نیست. دلیل بهتر چیه؟ حالا ما اینم میگیم و دیگه تمومش میکنیم. دلیل بهتر این است که بگیم آقا جمع یعنی چی؟ یعنی سه تای از اون مفرد یا بیشتر. مثلا وقتی میگیم زیدون یعنی سه تا زید یا بیشتر، درست شد؟ خب پس جمع باید حداقل بتونه بر سه تا دلالت بکنه، سه تا از اون مفرد خودش. حالا توی این مواردی که هست، توی اشرون تا تسعون، اینها این معنای جمع اصلا روشون صادق نیست. مثلا اشرون، حالا بر فرضی که مفردش عشر باشه یعنی ده، خب اشرون یعنی 20، مفردش یعنی چی؟ یعنی ده. خب اشرون اگه بخواد جمع باشه باید بتونه بر سه تا از مفرد خودش حداقل دلالت بکنه، یعنی سه تا عشر میشه چی؟ سه تا ده تا میشه 30 تا. پس اشرون باید حداقل بر 30 دلالت بکنه، اما بر 30 دلالت نمیکنه. یه مثال دیگه، سلاسون. سلاسون اگر بخواد جمع باشد، در واقع باید بتونه بر 3 تا سلاس دلالت بکنه. 3 تا سلاس میشه چند تا؟ میشه 9 تا. پس سلاسون باید بتونه بر 9 دلالت بکنه، در حالی که سلاسون یعنی 30، اصلا بر 9 دلالت نمیکنه. بریم تا تسعون که بریم همینطوره. تسعون هم پیاده بکنیم. تسعون اگه بخواد جمع باشه، یعنی باید بتونه بر 3 تا دونه تس دلالت بکنه. تس یعنی 9 تا، 3 9 تا 27 تا. تسعون باید اگه بخواد جمع باشه باید بتونه بر 27 دلالت بکنه، اما دلالت بر 27 ندارد. لذا میگن چی؟ میگن آقا اشرون تا تسعون اینها جمع مذکر سالم نیستن، چون اصلا اینها اصلا جمع نیستن، نه اینکه جمع مذکر سالم نباشه، اینها اصلا معنای جمع روشون پیاده نمیشود. پس اینها چی هن؟ اینها ملحقات به جمع هن. گفتیم این دلیلی که ایشون میاره فقط روی اشرون صادقه. دلیل بهتر اینی بود که ما گفتیم. خب بخونیم تا اینجا و بقیهش بمونه برای جلسه بعد. میفرماید که و بهی اشرون الام و اشاره به قوله و بهی اشرون الا ما الحق به ما الحق به جمع المذکر سالم فی اعرابه بالواو رفعا و بالیا جرا منصبا. میگه به وسیله قولش که گفت و بهی اشرونا تا آخر این دو سه بیت، میخواد چی بگه؟ میخواد ملحقات به جمع مذکر سالم در اعراب رو بگه. و جمع المذکر سالم، حالا جمع مذکر سالم چیه که ما میخوایم در مورد ملحقاتش صحبت بکنیم؟ خب ما سلم فیه بنا الواحد و وجد فیه شروط التي سبق ذکرها فما لا واحد له من لفظه، بله، او له واحد غیر مستکمل للشروط فلیس به جمع مذکر سالم. میگه جمع مذکر سالم اونیه که سالم مانده باشد در اون بنا واحد، یعنی وزن مفردش توش حفظ شده باشد. و وجد فیه شروط التي سبق ذکرها، و توش اون شرایطی که ذکر کردیم برای جمع مذکر سالم وجود داشته باشد. پس اون چیزی که فما لا واحد له من لفظه، اون چیزی که اصلا از مفرد از لفظ خودش مفرد نداره، او له واحد غیر مستکمل للشروط، یا برای اون چیزی که واحد دارد منتها واحد شرایط جمع رو نداره، فلیس به جمع مذکر سالم، این دیگه جمع مذکر سالم نیست، بل هو ملحقون به، این ملحقه بشه. فعشرون و بابهو و هو سلاسون الى تسعین ملحقون به جمع مذکر سالم. یکی از موارد چیه؟ اشرون هست و باب اشرون، یعنی اشرون تا تسعون، اینها یون میگه ملحق به جمع مذکر سالم. چرا؟ لانه لا واحد له من لفظه، به خاطر اینکه اشرون هیچ لفظی، هیچ واحدی از لفظ خودش نداره. از لا یقال اشرون، کسی نمیگه اشرون، اشرون اصلا معنا ندارد. که گفتیم این دلیلی که ایشون میاره فقط توی اشرون صحیحه، توی بقیه موارد این دلیل صادق نیست. خب مجموعاً میشه گفت که 8 ملحق به جمع مذکر سالم وجود داره. فعلا فقط مورد اولش رو خوندیم، انشاءالله بقیه مواردش میمونه برای جلسه آینده. حالا من الان به کتاب من صفحه 63 هستیم. من تقریبا دو برابر این چیزی که امروز گفته بودم گفتیم رو آماده کرده بودم، منتها با این مقدار تکراری که ایشون میکنه و اینکه هی متن میاره و اینها، اینجوری بیشتر به همینجا بیشتر نرسیدیم. حالا انشاءالله جلسه بعد بیشتر بخونیم. والحمدلله رب العالمین.